کاری که در حوزه رسانه در حوزه روابط عمومی میشه بهش پرداخت رو پرداخت دانش بنیانش کرد.
آها پس میشه.
بله.
خب من راجع به این دیگه نمیخوام بحث بکنیم چون اما اگرهایی هستش که هم خانم دکتر منصوری عرض کردن، شاه منصوری عرض کردن که واقعا شاید در بعضی دستگاه ها و سازمان ها شعاری باشه، ولی بعضی از برنامه های کاربردی یا تو پرانتز بگم اپلیکیشن ها شرکت های دانش بنیانی هستن که قطعا روابط عمومی دارن و روابط عمومیشون داره کار میکنه و چه بسا که به این سمت و سو رفته اما نمیدونیم چگونه یا چطور.
ببینید روابط عمومی شرکت دانش بنیان،
بله می‌خواستم بگم روابط عمومی نه من می‌خوام اینم عرض کنم، سوال قبلی بود ولی مطرح نکردم. ببینید پرسش اینه که چه فرقی بین مؤسسه دانش بنیان هست با روابط عمومی دانش بنیان، که دیگه بحثایی که فرمودید فکر کردم که کافیه. بله. ولی آیا بالاخره تأثیرپذیر روابط عمومی اگر یک روابط عمومی حاضر و یک روابط عمومی امروزی یا کسی که دانش سواد رسانه امروز رو داشته باشه میتواند بره فکر بکنه ایجاد بکنه یک همچین بستری و یا نه؟ چون ماها ببخشید خانم دکتر خدمتون عرض میکنم، شما در حوزه دانشگاه دارید تدریس میکنید و بروز هم هستین، الحمدلله این دانشگاه شما رسانه رو هم اضافه کرده توی گروه شما، این خیلی جای مهمی هست برای حوزه روابط عمومی و رسانه و ارتباطات و خود آقای قلی نژاد هم توی این زمینه اصلا هم به صورت حرفه‌ای رسانه‌ای ژورنالیستی توی این زمینه کار کردن. شاید که حالا باید یه آدم‌هایی پیدا بشن، میگم آدم ببخشید، یک افرادی پیدا بشن که این رو استارتشو بزنن، استارت منظورم حالا به فکرش باشن. این خانم دکتر نجفی فکر میکنم یک همچین دغدغه‌هایی داره. حالا بفرمایید آقای قلی نژاد، بفرمایید.
ببینید جناب خدابخش، این دقیقاً یک مفهومه، یک مدل ذهنی است.
بله.
شما در همه حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، تجاری دقیقاً با تغییر رویکردها و تغییر شیوه‌های عملیاتی که در گذشته داشتید به شیوه‌های مدرن دارید در حوزه دانش بنیان عمل می‌کنید. مثال عرض می‌کنم، مثلا فرض کنید تا یک زمانی ارتباطات شکل می‌گیره مثلا بر اساس ارتباط فیزیکی و رویارو. شما مثال عرض میکنم، مثلا جلسه دیدار ملاقات مردمی میذاشتید که متاسفانه الان هم از منظر شعاریش بعضن داره اتفاق میفته. امروز پلتفرمای فراوانی وجود داره که این ارتباط رو تسهیل میکنه که سرعتش بالاست، دقتش بالاست، حجم عملیات رو میتونه ببره بالا، هزینه ها رو کاهش بده و میزان ارتباط با افراد کثیری از جامعه رو فراهم بکنه. من برداشتم اینه که این یک صفته، این یک حوزه عملیاتی نیست که ما بگیم اگر مثلا این فرض کنید این افراد یا این اشخاص سازمان ها دانش بنیان هستن اون یکی ها نیستن. نخیر، من برداشتم اینه که در هر صنعتی یا هر حوزه خدماتی اونهایی که بر مبتنی بر اصول و قواعد و مکانیزم ها و استفاده از ابزارها و مهارت های مرتبط با این حوزه عملیات انجام میدن اساسا دارن در میدان و عرصه دانش بنیان فعالیت میکنن. به عنوان مثال عرض میکنم، ما امروز در حوزه ارتباط با مشتری فرض بفرمایید پلتفرمای فراوانی داریم که میتواند رفتار مشتریان رو تحلیل بکند و بر اساس تحلیلی که از اونها استخراج میکنه فرآیندهای جدید رو در سازمان طراحی بکنه. سلیقه‌اش چیست، چه طعمی رو دوست داره، چه رنگی رو دوست داره، چه طیفی از جامعه چه گرایشی به چه خدمات یا محصولاتی دارن. خب اینها میشه فعالیت‌هایی که در حوزه دانش بنیان میتونه اتفاق بیفته. امروز کدوم یکی از سازمان ما این فعالیت رو داره انجام میده بجز بخشی از حوزه‌هایی که به شکل استارتاپی دارن فعالیت میکنن و از این امکانات دارن بهره برداری میکنن؟ واقعیت اینه که اکثریت روابط ما مسلح نه به چنین دانش‌هایی هستن نه به چنین مهارت‌هایی. پیشنهاد من واضح اینه که ما اگر میخواییم بگیم که روابط عمومی دانش بنیانه، قرار نیست اتفاق خاصی در ماهیت این شکل بگیره. در مصادیق عملیاتی و برنامه عملیاتی که یک روابط عمومی داره انجام میده این به نظرم شکل میگیره و اونم مبتنی بر اینه که ما از نرم افزارها، پلتفرم ها، خدمتتون عرض کنم سیستم ها و ابزارهایی که در این حوزه میتونه عملیاتی بشه. مثلا فرض کنید در حوزه ارتباط با مشتری نرم افزارهای متنوع CRM وجود داره که شما وقتی اینو استقرار میدید شناخت پیدا میکنید از اطلاعات دموگرافیک جامعه، اطلاعات جمعیت شناختیش، نیازهای جامعه و رفتارهایی که اونها انجام میدن. با تحلیل اینها میرسید به برنامه‌ها و عملیات جدید.
بسیار عالی، دقیقاً درست گفتید. خانم نجفی شما صحبتی ندارید که من پرسش بعدی رو میخوام مطرح کنم؟
صحبت‌های اساسی تا یه جمع‌بندی انشاءالله در
خدمت خانم دکتر شما که صحبتی تو این زمینه، من پرسش بعدی
موافق.
خب ببینید، حالا ما از بحث دانش بنیان رأی نیاورد و نشد که دانش بنیان بشه روابط عمومی. من میخوام در مورد جایگاه روابط عمومی صحبت بکنیم، در مورد اینکه روابط عمومی ها چه جایگاهی در تصمیم سازی و تصمیم گیری در نهاد خودشون دارن. وضعیت فعلی ما وضعیت سنتی هست، اما واقعیتی که در جامعه و جوامع دیگر وجود داره روابط عمومی یا جامعه مدرن و پیشرفته هست، و این یک تناقضی هست بین مدیران سنتی ما، چون به هر حال در همه حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در مقابل پدیده های جدید و اختراعات و هر چیزی که فناوری های جدیدی هست یک مقابله ای هست. مقابله هم به خاطر اینه که مسئولین یا کارگران حتی و کارمندان عادت کردن بر اساس همون مدلی که داشتن از قبل همون رو انجام بدن، چون راحت تره. و اینکه بخوام بیام به سیستم جدید، من خاطرم هستش اون موقع که درس میخوندیم صفحه بندی یا این حروف سربی که روزنامه‌نگارا میچیدن و با حرفه‌ای زیادی بود، این وقتی که سیستم کامپیوتر اومده بود اینا نمیتونستن بپذیرن و باز میرفتن با دست این حروف رو کنار هم میچیدن، اما خیلی راحت میتونستی با کامپیوتر اینا رو قشنگ صفحه بندی، الان دیگه واقعا یا حروف چینی. این یه مقاومتی هستش که بعد از چند وقتی بالاخره نهادینه شد و همه پذیرفتن. همیشه یک مقاومتی هست، اما میخواستم ببینم که حالا روابط عمومی ما چه جایگاهی دارن در مورد تصمیم سازی و تصمیم گیری، و اگر بخوان پدیده ای رو مطرح بکنن تو سازمان خودشون یا در جامعه، مواجهن با یک قول سنتی به اصطلاح و یک پدیده ای لازم و ضروری مثل پدیده مدرن یا شکوفایی که الان هست. بفرمایید حالا هر کدوم از بزرگواران که روابط عمومی چه جایگاهی دارن برای تصمیم سازی و تصمیم گیری.
جمع خدا بخش، ببینید این قول بالاخره میاد ما رو با خودش میبره، مثل سیل میاد. ما مثالای بسیار زیادی داریم در این زمینه که به هر روش‌های سنتی وجود داشته، ابزارها و پلتفرم‌ها و تکنولوژی‌های جدید اومده و اینها رو از روش رد شده، یک شکل و شمایل جدیدی ایجاد کرده. بخشی از اینها فرهنگی اجتماعی است که به هر حال ما تو این زمینه جای کار بسیار زیاد داریم، شاید خیلی محوریت گفتگوی امروز ما نیست، در حوزه جامعه شناسی و مباحث این شکلی باید بررسی بشه. اما اینکه یک روابط‌عمومی چه نقشی میتونه ایفا بکنه در اینکه منجر به تصمیم سازی در سازمان بشه، خود این هم همین الان ما مواجه هستیم که به هر حال در این زمینه دانش مشخص و معینی وجود داره که روابط‌عمومی باید با این همراهی و سازگاری داشته باشن که سازمانشون رو یاری بکنن برای رسیدن به اهدافشون. ما داریم تحت عنوان مدل تالی سازمانی که این تقریبا میشه گفت که برای راهکارهای سازمانی در تمام دنیا پذیرفته شده است. این مدل یک منطقی داره به اسم منطق رادار که ری اول این در انگلیسی ریزالته، یعنی نتایج جامعه. یعنی چی؟ یعنی میگه که شما به عنوان یک سازمان علی‌الرسم نمیتونی تصمیم بگیری که من فلان چیز رو میخوام درست بکنم بفروشم به جامعه، یا فلان خدمت رو میخوام طراحی کنم به جامعه بفروشم. اینها رو باید مبتنی بر نتایجی که از جامعه استحصال میکنی طراحی بکنی. سازمانی موفق است که میتواند افکار عمومی جامعه رو شناسایی بکنه، این رو دسته‌بندی بکنه، منتقل بکنه به سازمانش، و سازمانش بر اساس این دسته‌بندی افکار عمومی بتونه فرآیندهای تولید محصول یا ارائه خدماتش رو طراحی بکنه. ما این رو میگیم نتایج جامعه. نقش اصلیش هم روابط عمومیه. کی میتونه شناسایی بکنه این رو؟ اون جایی که حالا وصل بکنم به بحث دانش بنیانی هم که در مبحث قبلی فرمودید، امروز دیگه با ابزارهای گذشته غیر ممکنه، برای اینکه تنوع جامعه هم به لحاظ سلایق، هم به لحاظ علایق، هم به لحاظ تعدد جامعه، افراد جامعه، اساسا ممکن نیست شما ابزارهای کهنه بتونید به این برسید. ابزارها و پلتفرم‌ها ایجاد شدن که شما بر اساس این میتونید رفتارهای جامعه رو شناسایی بکنید، نیازمندی‌هاشون رو شناسایی بکنید، علایق و سلایقشون رو دریافت بکنید و اینا رو به سازمان تو منتقل بکنید. سازمان با تحلیل و آنالیز این اطلاعات هست که میرسه به این که من جامعه‌ام الان چه نیازی رو داره و چه چیزی رو مطالبه داره میکنه از من و من این محصول یا این خدمت رو براش بتونم طراحی بکنم
که تصمیم گیری میشه در
که تصمیم گیری بکنه. بنابراین نقش اساسی ایفا میکنه رئوتومی در شناخت مختصات جامعه، انتقال این مختصات به درون سازمان و همراهی سازمان در این که اینها رو تبدیل بکنه به یک تصمیم مشخص که نتیجه استحصال شده از این یک محصول، یک خدمت، فرقی هم نمی کنه چه در حوزه صنعتی، چه در حوزه اجتماعی فرهنگی و هر حوزه دیگه تجاری بازرگانی. بنابراین نقش بسیار جدی ایفا میکنه رئوتومی در این که مختصات نیازهای جامعه رو بشناسه با ابزارهای مدرن، با پلتفرم‌های جامعه مدرن که اینا رو بتونه به سازمانش منتقل بکنه و در تصمیم گیری سازمان نقش ایفا بکنه.
بسیار ممنون خانم دکتر.
من ضمن تایید صحبتایی که جناب قلی نژاد اشاره کردن، در تکمیل صحبت‌ها یه بحث رو بخوام اشاره کنم. شما به دو سه مورد اشاره کردین، از ابزار، از حروفچینی سربی و گارسه شروع کردین تا بحث متاورس و این میانه راه تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، و آقای قلی‌نژاد اشاره کردن به توری رادار. حالا من میخوام این بحث و همدیگه ارتباط بدم، بعد بگم روابط عمومی در مواجهه با افکار عمومی سازمانه، روابط عمومی در مواجهه با سازمان افکار عمومیه به نظر من. و باید منافع هر دوی اینها رو، اگر ما داریم بهش میگیم روابط عمومی هنر هشتم، پس یک هنرمندی میخواد، یک خلاقیت میخواد، یک رفتار خلاقانه میخواد برای این که، حالا منم مدل رادار رو اشاره کردم، من به اشاره میکنم به یه مدل مدیریتی دیگه به نام کپ، که ما با افزایش سطح آگاهی، چه برسه چه در سطح مدیریتی، چه بر در بحث افکار عمومی، چون من روابط عمومی میانجی هستم و کاتالیزور هستم، با افزایش سطح آگاهی نالج مدیرم یا افکار عمومی، اتیتودش رو یا تثبیت کنم یا تغییر بدم یا اصلاح کنم، و پرکتیسی رو که میخوام بگیرم. و این رفتار روابط عمومی دو سوی است، هم تو سطح مدیریت هم تو سطح افکار عمومی.
به هر حال با توضیحات شما نقش بسیار مهمی داره این حوزه در تصمیم سازی مدیر، و با شناختی که داره میتونه در تصمیم گیری هم اشاره بکنه. خانم دکتر نجفی، ارتباط داریم یا قطع شد ارتباطتون؟
هستم در خدمتون. در ادامه صحبت ها فرمایشات اساتید دیانقدری که داخل استودیو هستن، باید عرض بکنم که پدر من خیلی تعریف میکرد که از همین چاپ های مثلا سوربی و این داستان ها و اتفاقات که ما داریم توی این نقص تجربهش میکنیم، واقعا واقعیت اینه که دنیا به سرعت نور داره پیشرفت میکنه و روابط عمومی به نظر من با تجربه در حقیقت شرط کاری که داره باید یکی از نابغه ترین افراد سازمان باشه، یعنی انقدر از هوش بالایی برخوردار باشه، انقدر IQ EQ بالایی داشته باشه که بتونه خودش رو با این سرعت نور تطابق بده. و اون به قول استاد فرمودن نالج خیلی مهمه، در کنار اون پیشرفتن همزمان با کل دنیا، پیشرفتن با تمام در حقیقت امکانات ابزارهایی که دنیا در اختیار ما میذاره، به نظر من یکی از بزرگترین وظایف در حقیقت روابط عمومی هست و هر سازمانی که این کمک میکنه اولا تو خود سازمان پیش رو باشه و این رو افرادی که در حوزه‌های مختلف سازمان دارن میبینن ازش الگو برداری بکنن و این کمک میکنه به این داستان. و اینکه خب به هر حال برآیند همه اینها و اون بحث آینه سازمان بودن در جامعه بسیار اثربخش خواهد.
بسیار ممنون و متشکرم. خب ما فرصت پایانی برنامه هست، اگر جنبندی بخواید بفرمایید، اگر نکته‌ای مونده آقای قلی‌نژاد، اگر مطلبی فکر میکنید بفرمایید. از خانم نجفی هم خدافظی میکنیم، انشالله که موفق باشید در برنامه های آتی، در خدمتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
خب جان خدا بخش، اول تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبی که داشتید، من امروز استفاده کردم و یاد گرفتم از خانم دکتر و جناب علی. اما اگر بخوام یک جمع‌بندی خیلی خلاصه عرض بکنم، به نظرم میرسه که سه تا اتفاق خیلی مهم باید شکل بگیره در رواتومی ها برای اینکه اون اهدافی که یا فلسفه‌ای که رواتومی داره تحقق پیدا بکنه. یکی این که ما درون سازمان هامون، از مدیریت عالی سازمان تا بدنه، باید یک سواد مبتنی بر سواد رسانه، یک تغییر تحول ذهنی، یک تغییر تحول رویکردی اتفاق بیفته که جایگاه رواتومی رو به درستی بشناسن و اون رو نه دائم با عنوان بلندگوی سازمان که از بالا به پایین با مردم گفتگو بکنه، بلکه یک کانال ارتباطی تعاملی و دوسویه که نیازهای جامعه رو به سازمان، مطالبات جامعه رو، مطالبات مردم رو به سازمان ها منتقل بکنه و عملیات سازمان رو در اختیار جامعه و مردم قرار بده. نکته دوم، ارتقای دانش ارتباطی در رواتومی هاست. ما به هر حال اشاره شد مداوم در تغییر تحولات علمی و محتوایی در حوزه ارتباطی و رواتومی هستیم، حتما باید یک پروسه مداوم، یک فرایند مستمر برای ارتقای دانش مدیران و کارکنان و کارشناسان رواتومی طراحی و عملیاتی بشه. و نکته سوم، ارتقای مهارتی است. ما واقعیت این است که امروز رواتومی با توجه به ابزارهایی که داریم،
بله،
بسیار نیازمنده که در حوزه مهارت‌ها و روزآمد شدن در پلتفرم‌های جدید عملیاتی بتونن روزآمد بشن و بر.
بسیار ممنونم خانم دکتر. مثل که میگم وقت نداریم.
یه جنبندی خیلی کوتاه، خیلی سریع میخوام برگردونم رو محور موضوعی برنامه‌تون که تولید دانش بنیان و اشتغال زایی که شعار سال هستش بخوام داشته باشم. روابط عمومی با عملکرد مناسب، با بهره گیری از ابزار ارتباطی، میتونه فرهنگی رو ایجاد کنه. اینجا دیگه نقش فرهنگ سازی داره تو سازمان‌های دانش بنیان و کل سطح جامعه که بتونه این فرهنگ دانش بنیان رو ایجاد کنه.
انشالله. بسیار ممنون، فرصت نیست، از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم و همینطور از شنوندگان عزیز و ارجمندمون. خدا نگهدارت.
امروز مصادف است با سال روز شهادت امام باقر العلوم علیه السلام. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم این روز رو حضور شما عزیزان. معصوم هفتم امام باقر علیه السلام و وصی پنجم رسول خدا صلوات الله علیه، نخستین کسی است که هم از سوی پدر و هم از سوی مادر علوی و هاشمی است. آن حضرت از دامان پاکیزه زنی با نام فاطمه، دختر امام حسن مجتبی علیه السلام، پای به عرصه هستی نهاد که او را ام عبدالله می گفتند. بانوی شرافتمند و بزرگواری که امام صادق علیه السلام درباره اش فرمود، جده ام صدیقه بود و در خانواده حضرت امام مجتبی زنی به درجه و مرتبه او نرسید.
من قرار سینه خیر و نسایم، من قرار سینه خیر و نسایم، روز خان ماتم کرب و بلایم، روز خان ماتم کرب و بلایم. من قرار سینه خیرون نسایه، من قرار سینه روزخانه، روزخانه ماتم کرب و بلایه، من که همدم با غم و با اشک و آهم، من که همدم با غم و با اشک و آهم، تا ابد می داغ قتل گاهم، یاد عاشورا و صحرای بلا و یاد آن حرامیا و قتلگاه، من که شاهد بر تمام ماجرایم، من که شاهد بر تمام ماجرایم، روز خانه ماتم کرب و بلایم، روز خانه ماتم کرب و بلایم، من قرار سینه خیرون نسایم، قلب من از این مصیبت پر شرر شد، سهم من در زندگانی چشم تر شد، آه من در شام و کوف شل بر شد، همه هم زینب برای من سپر شد، هم سفر با شمر پست و بی حیایم، هم سفر با شمر پست و بی حیایم، روز خانه ماتم کرب و بلایم.
دوستان عزیز، همراه هستید با بخش اول برنامه های رادیو گفتگو. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. میان برنامه رو براتون آماده پخش کرده ایم با عنوان فصل پروانگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
فصل پروانگی.
محمود رضا قدیریان. تعبیر زیبای سالها انتظار، باران اجابت است در سفر حج. حالا تو را زائر می نامند و سفر نشانه ای می شود برای وصل. نمی شود به مدینه بیایی و در غرب مدینه، در امتداد افقی که خورشید از آن برمی خیزد، با احد مواجه نشوی و دامان احد را ننگری که سنگ سینه بر غمهای قدیمی مدینه کوبیده است. مسجد حمزه در جوار کوه احد محل خواندن نماز تحیت حجاج است. پس از آن زیارت با شهدای احد از پشت پنجره های فولادین مزار شهیدان آغاز می شود. اینجا ساده از کنار این خشت ها و دیوار های گلی نمی توان گذشت و تو 14 قرن را بر می گردی تا شط شجاعت حمزه و زیارت نام خان یاور پیامبر می شود. پشت دیوارهای بقیع زائرانی ایستادند با زمزمه ها و عشق هایی پیدا و پنهان. و خدایا و خدایا چقدر دل به پرواز در آمده اینجاست. اینجا بقیع است، شب بقیع، خط عزاداری شیعه اکنون تا آسمان مدینه کشیده شده است و در مدینه سنگی نیست که صدای حزن شیعه را نشنود و صوتی نیست که از رسای این قافله محزون سبقت بگیرد. بقیع اما در معصومیت و قربتی عجیب به تماشای زائران 4 امام شیعه دلگشوده است. در گریه زاکرین اهل بیت علیهم السلام اگر گوش دل بکشایی تو نیز خواهی شنید که بقیع می خواند و حجاج می گریند. حالا هر قلبی اینجا در هوای رسیدن تا خانه دوست یک آینه است. پرهای زمزمه که باز شود پرواز 1000 واژه نقره نشان است که عطر مناجات را نصیب می برند. عهد می بندی روزه روحت رضای خدا باشد و قبلگاهت سرای او. میگویی ما را سر سودای کس دیگر نیست، از عشق تو پروای کس دیگر نیست. و حالا لبریز از عشق به ولایت چشم می دوزی، به محراب و آسمان، راهی که ادامه دارد تا خانه دوست.
خب با رسیدن به ساعت 12 بریم سراغ مسابقه عدلیه.
برام رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. یک بار دیگه فرصت پیدا کردیم تا در قالب یک مسابقه رادیویی، اون هم با عنوان عدلیه، در کنار شما باشیم. اولین مسابقه حقوقی که در رسانه ملی تولید و پخش میشه و تقدیم حضور شما میشه. مهمترین هدف ما ارتقای دانش حقوقی جامعه است. امیدوارم که به مدد سوالات و مطالبی که مطرح میشه و توضیحاتی که داوران و کارشناسان محترم حقوقی ارائه میکنند این اتفاق بیفته. پس لطفاً امروز هم با مسابقه عدلیه رادیو گفتگو ما رو همراهی بفرمایید و کنار ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. شما فرصت دارید از طریق این سامانه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگه دارید مطرح کنید. میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که روی تلفن همراهتون نصب میکنید در هر شرایطی و هر جا شنونده مسابقه عدلیه باشید. اگه موفق نشدید در زمان پخش برنامه دنبال بکنید برنامه رو، به آرشیو نرم افزار ایران صدا که مراجعه بکنید میتونید برنامه‌های گذشته رو دانلود بکنید و مجددا شنونده باشید. بریم سراغ آشنایی با هیئت محترم داوران و داوران این مسابقه و البته شرکت کنندگان امروز. آقای دکتر مهران خوشسلوک، سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدین آقا.
سلام و عرض احترام خدمت حضرت عالی و دستان در کانون محترم برنامه، عرض ادب دارم همچنین خدمت تمامی شنوندگان محترم و خوش آمد میگم به گروه های شرکت کننده. امیدوارم که امروز هم در خدمتون بهترین شکل باشیم.
زنده باشید، متشکرم، خوشحالم میبینم.
بزرگوار است
آقای مرادی عزیز که همراه همشگی ما. سلام.